اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در نمط هشتم اشارات پس از اینکه مقام اول رو به پایان بردیم که دو فصل رو به خودش اختصاص داده بود، به مقام دوم رسیدیم که بحث حقیقت لذت و الم بود و فصل سوم رو که به پایان بردیم به این نتیجه رسیدیم، در روز گذشته توضیح دادیم، به این نتیجه رسیدیم که اساساً در بحث لذت، حقیقت لذت، باید هم اون ابر لذیذ به عنوان کمال و خیر برای ما باشه، یک، دوم این که ما ادراک اون امر لذیذ رو به عنوان خیر و کمال خود داشته باشیم، یعنی اون موقعی که مدرک داره درک میکنه این امر لذیذ رو، کی لذت میبره؟ اون موقعی است که این خیر به او برسه و به عنوان خیر او را در بیابد و احساس کند که اگر به عنوان خیر و کمال خودش دید از او لذت میبره. ولی اگر احیانا این خیر برسه اما او این تلقی که در تعبیر میکنم، تعبیر دقیقش اینه که او در ارتباط حضوری این احساس مطلوبیت را نکند. توضیح داریم احساس مطلوبیت و محبوبیت و خیر بودن و کمال بودن را نداشته باشه، اینجا لذت نمی ولو خیرش باشه. توضیح دادیم این رو، عرض کردیم. لذا جناب بوعلی فرموده هر لذتی دو تا شرط داره، کمال خیری، یکی ادراک او از اون جهت که خیره است. گفته شد در فصل چهارم که در روز گذشته این قسمت رو هم خوندیم، اشکالی مطرح شد که در واقع میخواست بگه این تعریف شما در اینجا خدشه‌ای درش پیدا میشه. چون ابو علی توضیح داد که چنین چیزی نیست، گفتیم دیگه باز بر نگرد. میرسیم به فصل پنجم که از امروز باید بخونیم، با اون اینه، میگه خب شما میگید امر لذیذ، بو علی اینا رو که میگه در واقع با اون قیودی که آورده تک تک اینا جواب داده شده است، ولی میخواد برای که واضح بشه در این فصل‌های بسیار کوتاهی که بسته این رو، اون قیودی که گفته رو خوب به چشم بیاره. چی الان اینجا مطرح میکنه؟ میگه مگر شما خودتون نگفتید که امر لذیذ، امری که لذت بخشه، امری که خیره، برسه به قوه مدرکه و وصولی صورت بده و ارتباط حضوری باشه، احساس لذت میکنه. خب حالا ما گاهی میبینیم کمالش هست، نه تنها لذت نمیبره که هیچ، بلکه اشتیاق بهش هم نداره و بلکه اصلا بدش هم میاد. اینو چی کار میکنید شما؟ اینجوری که میگید هر چیزی که لذیذ باشه، خیر باشه، کمال باشه، وقتی برسه مثلا این حلوا برسه به کام، این امر لذیذ برسه به دهن، برسه به سر زبان، وصول صورت بگیره، ارتباط و حضوری برقرار بشه، آدم احساس لذت میکنه. خب همین حلوا اتفاقا گاهی هست آدم میخوره، نه تنها لذت نمیبره که هیچ، اصلا شوق بهش هم ندارم هیچ، بلکه اصلا چی؟ اصلا بدش هم میاد. کجا؟ کسی که مریض شد، به تعبیر بو علی که خودش طبیب هست در بحث بعدی مثال زده، کسی که علیل المعده هست، در معده مشکلی برخورده، او باعث شده که وقتی این حلوا رو میذاره تو کامش احساس خوشی نداره، اصلا خوشش نمیاد، بدش میاد، اصلا میریزه بیرون. دقت میکنید؟ بدش میاد. خب این که این شیرین، این امر شیرین، این هم حلوا باید علال قاعده یا کمال این قوه زائقه ما باید کمال و خیرش هست، ما باید لذت ببریم. ایشون میگه اتفاقا برعکس شد، نه لذت نبا بلکه بدش هم اومد. این شما چی میگید؟ ایشون میگه اگه این موارد پیش اومد، این اشکال بر تعریف ما از لذت نیست که اون معیاری که دادیم. مشکل اینجاست که این شخص به دلیل امر مزادی که براش روی داد، معدهش از روال طبیعی به در رفت، علیل المعده شد، مشکل در معده پیدا شد به خاطر مزاد دیگه شد، این امر خیر که به او میرسه در این حال احساس خیر بودن نمی کنه. نقص از چیه؟ از اون مانعی که پیش اومد. و الا ما گفتیم به استعداد اولش این به حال طبیعیش جوریه، به حال طبیعیش نه لذت میبره. باز جناب علی میگه که بعدن میگه این توضیح میگه، میگه اتفاقا اگه حالش خوش بشه از این بیماری معده رهایی پیدا کنه نه اصلا این مشکل نداره. پس تعریف ما به هم نخورد. ما میگیم خیر از آن جهت که او به عنوان خیر درک میکنه. این قوه زائقه ما در هنگامی که بیماری برای ما روی داد، این زائقه احساس خیر بودن نمی کنه. ما گفتیم کی لذت میبره؟ هم خیر باشه و هم او احساس لذت کنه، احساس مطلوبیت کنه، احساس گوارایی کنه. احساس گوارایی رو نمی کنه چون بیمار شده، بیمار شده احساس گوارایی نیست. معیار ما به هم نخواهد، اون معیار درسته، فقط به این دلیلی به دلیلی مانع پیش اومد. اگر این مانع برطرف بشه چون این چیزی نیست. ممکن است که چیزی لذیذ یه مقدار، من این پس از رسیدن به آن خوشایند نباشد رو من برداشتم، خواستم بهتر بشه و الا هیچ مشکلی نداره، میشه این رو باش کنار اومد. ممکن است که چیزی لذیذ، تو پرانتز بنویسید، به انسان برسد. انسان میتونید برسید یا بگید به مدرک برسه، اون قوه مدرک. ممکن است چیزی لذیذ به انسان برسد. به انسان رو تو پرانتز بذاره چون ترجمه دقیق بخواد بشه به انسان نمیخواد. چیزی لذیذ به انسان برسد و برای وی رو هم باز تو پرانتز بذارید و برای وی ناپسند باشد. ناپسند باشه یعنی بدش بیاد، احساس خوشی نداره بلکه احساس بدی نسبت بهش داره. ممکن است چیزی لذیذ به انسان برسد و برای وی ناپسند باشد، چنان که بعضی از بیماران شیرینی را ناخوش دارند. بعضی از بیماران شیرینی را ناخوش دارند. ممکن است چیزی لذیذ برسد رو چرا طبیعی که جناب علی می‌خواست بگه؟ ما قبلا معیاری که برای لذت دادیم بود، گفتیم اون امر خیر، اون امر لذیذ وصول پیدا کنه. گفتیم صرف تصور کافی نبود، وصول پیدا کنه به قوه مدرکش، بهش برسه. عنوان وصول داده بودیم، ای علم حضوری وجودی تعبیر کردیم، توضیح دادیم، یعنی یک نوع وصول باشه. این که تعبیر کرد قد یسل، میخواد بگه خب همین امر لذیذه، به کام هم رسیده، الان واقعا حلوا رو گذاشتم تو دهن، وصول صورت گرفت. قد یسل میرسه، گاهی ممکن است چیزی لذیذ به انسان برسه و واصل بشه و برای وی ناپسند باشد. یعنی چی؟ اصلا بدش بیاد. بدش بیاد یعنی نه تنها صحبت این نیست که خوشش نمیاد، مثلا بگیم شوق نداره، نه اصلا بدش میاد. این تعبیر ناپسند به من بدش میاد که گاهی میبینید بیماری در این حال اصلا وقتی می احساس سختی میکنه میریزه بیرون، اصلا نمیتونه تو دهن نگه داره. ممکن است چیزی لذیذ به انسان برسد و برای وی ناپسند باشه، یعنی بدش بیاد، چنان که بعضی از بیماران شیرینی را ناخوش دارند، یعنی اصلا خوششون نمیاد. تا چه رسد؟ به آن که با شوق علاقه تمایلی به آن نشان دهند. ایشون این تعبیر رو بود، ولی اصلش نشان ندهنده، ندهند باید بود. یعنی چی؟ یعنی نه تنها علاقه نداره، که علاقه ما گفتیم معمولا چیه، ما نسبت به لذیذ علاقه داریم، این اصلا شوق نداره، علاقه نداره، از این بیشتر چیه؟ اصلا بدش میاد. بدش میاد بالاتر از چیه؟ کسیست که علاقه نداره، شوق نداره. بس اینجوری، این تا چه رسد یعنی نه تنها شوق و علاقه نداره بلکه بالاتر چیه؟ اصلا بدش میاد. اون بدش میاد شده اون ناپسند باشد. تا چه رسد؟ به آن که با شوق و علاقه تمایلی، بله، با شوق و علاقه تمایلی به آن نشان ندهد، ندهند، حالا من تعبیر کردم ندهد باید باشه، لا یشتهی، ندهد، لا یشتهی اشتهان شاهای خود. چرا این تعبیر رو کرده؟ چون ما یه مرحله داریم میگیم شوق داره، یه مرحله میگیم اصلا شوق نداره. حالا شوق نداره ولی بعدش هم نمیاد، میگیم نه، نه تنها شوق نداره بلکه بعدش هم میاد. این میخواست بگه اینجوری گفت، ممکن است به چیزی اصلا برسه و ناپسند باشه بعدش بیاد، همچنان که ما برخی از بیماران اینجوری هم چه رسد به اینکه اصلا بخوایم حتی مطرح کنیم که چی؟ او با شوق و علاقه تمایلی نشون نمیده، تمایل نشون نمیده، کمتریه. ما بعض از موارد داریم طرف بدش نمیاد ولی شوقی هم نداره. اینجا میخواد بگه نه تنها شوق نداره بلکه اصلا بدش هم میاد. این کار خواست بکنه طبیعی. یک کمی من باید متن رو درست‌تر کنم که بهتر بشه. شهید مطهری خیلی قشنگ این را نه تنها به او اشتها ندارد بلکه از او متنفر باشد، از اینجوری معنا کرد. حرف خوبی است، درست. این امر به آنچه از تعریف لذت گذشت، لذت گذشت، ضرر نمی رساند. میگه این تعریف ما رو به هم نمیزنه، اون تعریفی که کرده. چرا؟ زیرا آن لذیذ، بقیه رو حذف کنید، اینجوری که الان عرض میکنم، زیرا آن لذیذ در این حال خیر نیست، به دلیل آنکه حس آن شی را از آن جهت که به دلیل آن که حس آن شی را از آن جهت که خیر است احساس و دریافت نمی کند. تو متن هست، اینی که متنی شما دارید، از لیسه یوش اربل حس، ولی از دوست حسن زاده این رو به این شکل، از لیسه یوش ار به الحس دهی الحس اومده. من ترجمه کردم به خاطر اون بهی الحس اینجوری ترجمه کردم، حس رو آوردم به. حالا ببینید تعبیر چیه. خب میگه این به تعریف ضرر نمیزنه. چرا؟ زیرا آن لذیذ در این حال خیر نیست، در این حال بیماری اون لذه، امر لذیذ، اون حلوا برای این شخص چیه؟ خیر نیست. ما این مدت همش صحبت حلوا میکنیم. در این حال خیر نیست به دلیل آنکه حس، به خاطر اینکه حس آن شی را از آن جهت که خیر است احساس و دریافت نمی کنه. یعنی ما گفتیم برای اینکه لذت باشه دو تا چیز بود، هم خیر باشه، هم این مدرک، این قوه مدرکه احساس مطلوبیت و گوارایی و خیر بودن بکنه. این احساس خیر بودن اینجا نیست، به دلیل آنکه حس آن شی را از آن جهت که خیر است، از آن جهت که خیر است یعنی به عنوان خیر و مطلوب، احساس دریافت نمیکنه، دریافت نمیکنه، احساس نمیکنه در این لحظه که بیماره. سرش چیه؟ بالی در بحث بعدی توضیح میده، به دلیل وجود مزاد، یعنی قوه چشایی ما باید احساس شیرینی کنه و احساس خیر داشته باشه، اما این احساس خیر رو نداره، نشون میده که یک مشکلی براش پیش اومد، مزادی براش پیش اومد. خب این بیان تمام شد، میرسیم بحث بعدی. اینا که میگیم همه تقریبا همون بحثای قبلی خوندیم، اصل حرف رو زدیم، اینا خردریز همون بحثاست، قبلا هم عرض کردم. فصل ششم اینجوریه، فصل هفتم هم اینجوریه، فصل هشتم هم تا حدود همینجوریه تا میرسیم فصل نهم. حالا عرض می‌کنم این شد یک مطلب، یک فصل. فصل بعدی، فصل بعدی که هست، جناب ابوعلی برای اینکه خیال همه راحت کنه، تعریف رو یک کمی با چند کلمه افزودن تعریف رو دقیق تر میکنه که دیگه این اشکالات پیش نیاد. چیه؟ یه ما تعریف کردیم قبلا، تو گفتیم لذت ادراک و نیل هست برای نائل شدن است به وصول چیزی که نزد ادراک کننده کمال و خیر است، از آن جهت که کمال و خیر است. اینجوری معنا کرده بودیم، درسته؟ بو علی میگه همین تعریفی که اون موقع کردیم تو فصل سوم بیارید یکی دو تا کلمه بهش اضافه کنید. دو تا کلمه دیگه چیه؟ بگید اون موقعی که لذت ادراک خیر است، از آن جهت که خیر است، آن هنگام که نه شاغلی باشه و نه مزادی برای مدرک. یعنی دو تا قید اضافه میکنم که خیالتون جمع کنم. شما اگه این اشکال بعد خودش میگه، میگه کسی که آدم تیزفهمی باشه، همونی که من گفتم، از همه چی رو میفهمه، ولی من برای اینکه دیگه احتیاط بیشتری بکنم دو تا کلمه هم اضافه میکنم اون قید اون تعریف خودم رو دو قید اضافه میکنم که خیال همه رو جمع کنم، و الا همونی که قبلا گفتم همون توش بوده. اینا همون گفتیم از آن جهت که خیر است، یعنی چی؟ به اصطلاح احساس خیر کن از جهت که خیر. خود طبیعتا شاغل که پیش میاد احساس خیر از جهت که خیر نمیکنه دیگه، توش همون قبلی تعبیر قبلی رو گفتیم کافی بود، ولی الان من دارم یه قید اضافه میکنم، یکی دو تا قید اضافه میکنم. هرگاه بخواهیم این توضیح بیشتر دهیم، من نستظهر یعنی احتیاط میکنیم یا تقویت میکنیم اینجور، لذا هرگاه بخواهیم احتیاط بیشتری در این تعریف نماییم، احتیاط یعنی با دقت بیشتری هم بکن. گاهی ما میگیم دستی بر سر و صورتش بکشیم، یک کمی بالاترش بیاریم، این تعبیران هم میکنم اونجایی که اگر بخواید معنای نقبلی و نهامی معنا کنیم، یا همین احتیاط بیشتر. هرگاه بخواهیم احتیاط بیشتری در این تعریف نماییم، هرچند این توضیح بیشتر دهیم رو حذف کنید اینجوری، هرگاه بخواهیم احتیاط بیشتری در این تعریف نماییم، هرچند آنچه در این باب در گذشته، در گذشته رو اضافه کن، هرچند آنچه در این باب در گذشته گفتیم برای شخصی که لطافت فهم او را کمک کند کافی است. من اول میخوام این متن صاف کنم که دوباره با هم بخونیم. کافی است اضافه کرده و میگوییم لذت عبارت از ادراک خیر و کمال، اون دریافت چنان، تو پرانتز خیر رو بردارید، همیشه که میگم اون کذا رو میخواست معنا کنه اینجوری کرد، لذت عبارت از ادراک خیر و کمال است از آن جهت که خیر و کمال است. لذت عبارت از دریافت چنان خیر رو برده، ادراک خیر و کمال است از آن جهت که چنان است، همون خیر و کمال رو بنویسید که درست بشه. ایشون میخواد اون کذا رو معنا، بعد معنا نکرد، حالا ما میخوام واضح بشه. خب خوندیم، حالا با هم از اول. هرگاه بخواهیم احتیاط بیشتری در این تعریف نماییم، هرچند آنچه در این باب در گذشته گفتیم برای شخصی که لطافت فهم او را کمک کند کافی است. یعنی خوب کسی تیز فهم باشه، لطافت فهم همراهش باشه، همون متنی قبلی گفتیم، ادراک خیر از آن جهت که نزد مدرک خیر است. همین که میگید نزد مدرک خیر است، خب میگیم اگر شاغل پیش اومد نزدش خیر نیست، اگر مزاد پیش اومد نزدش خیر نیست، اصلا عملا توی اون هست همون تعریف قبلی، ولی برای اینکه خیلی واضح کنیم، خیال همه رو جمع کنیم، این دو قید رو اضافه کردیم. میگه هر چند آنچه در این باب در گذشته، در گذشته این چه فصل سوم، ان اللذه ادراک من ال که گفتیم خوندیم صفحه 417 از فوتوکوپی دست شماست، برای شخصی که لطافت فهم او را کمک کند کافی است، همون که گفتیم کافی بود، ولی با این حال احتیاط بیشتری میکنیم و اضافه کرده. هرگاه بخوایم احتیاط بیشتری در این تعریف کنیم اضافه کرده و میگوییم، این مطلب رو اضافه میکنیم، این دو تا کلمه اضافه میکنیم، چیه؟ لذت عبارت از ادراک خیر و کمال است از آن جهت که خیر و کمال است. خب این رو در تعریف گذشته داشتیم تا اینجا، درست؟ که ادراک خیر و کمال باید حتما امر لذیذ، اون خیر باشه و کمال باشه، و در این حال خود ادراک کنندم اون رو به عنوان خیر و کمال درک کنه، لذا گفته ادراک خیر و کمال از آن جهت که خیر و کمال است. باز این قیودی که اضافه در صورتی که هیچ شاغل یعنی مشغول کننده و زد مزادش نباشه، زدی برای دریافت کننده موجود نباشه، یعنی برای مدرک، برای اون کسی که درک میکنه، اون قوه مدرکه نباشه. برای شاغل چه مثالی میزنید؟ میگه ببینید ما معمولا از غذا لذت میبریم میخوریم، ولی اگر پر خورده باشیم غذا رو که ما میدن دیگه هیچ میلی نداره، لذتی هم نمیبریم. اینجا به چه دلیله؟ به دلیل اینکه شاغل وجود داره، از بس خوردیم دیگه اصلا دیگه میل نداره، و الا حالا وقتی شکم خالی شد باز میبینیم میل هست. این شاغل. برای مزاد چه مثالی میزنه؟ همون مثالی بود که عرض کردم، کسی که بیماری معده داره تا شیرینی رو تو کامش میذاری بعدش میاد میریزه بیرون. در صورتی که هیچ شاغل یعنی به اصطلاح مشغول کننده و ضدی برای دریافت کننده موجود نباشد، زیرا به هنگامی که سالم و آزاد نیست، سالم در برابر چی؟ اون ضد. آزاد یعنی چی؟ اون شاغل. آزاد از به اصطلاح پرخوری نیست، مثلا زیرا به هنگامی که سالم و آزاد نیست، فارغ نیست. فارغ رو ایشون تعبیر کرد آزاد، یعنی ما خودمون تو زبان فارسی میگیم یا شاغل مشغوله یا فارغ شد، ازش رهایی پیدا کردیم، عنوان آزاد داد بین. زیرا به هنگامی که سالم و آزاد نیست، ممکن است که شرط را در نیاورد. شرط چیه؟ کدوم شرط بود؟ خیر از آن جهت که خیر است. یعنی ادراک کننده همین شیرینی رو بهش میدی، او احساس لذت و خیر و گوارایی نمی کنه این لحظه. ممکن است که شرط را، یعنی خیر از اون جهت که خیر است، رو در نیاورد. اما آن کس که سالم نیست، مانند، حالا میخواد توضیح بده، مثال بزنه. اما آن کس که سالم نیست، مانند کسی که معدهش بیمار است، در آن هنگام شیرینی را ناخوش دارد، یعنی شیرینی را بدش میاد. اما آن کس که آزاد نیست، مثال برای سالم به این بیمار زد. اما آن کسی که آزاد نیست، گفتیم زیرا به هنگامی که سالم آزاد نیست، برای سالم یه مثال زد، معده بیمار، برای اون آزاد نیست چی؟ اما آن کسی که آزاد نیست، مانند آن که به امتلای معده دچار است، معده پر شد. وقتی معده پر شد، از غذای لذیذ خوشش نمی آید. و هر یک از این دو وقتی آنچه مانع بود از میان رفت، میل به جای شهوت، چون تعبیر فارسی که ما بتونیم خوب بفهمیم، میل و لذت آنها باز میگردد. این تعبیری که آورده یعنی نشون میده جناب بوعلی چه اونجایی که معده پره، چه اونجایی که معده بیماره، هر دو رو مانع برای کار اصلی کام میدونه، مانع میده، عنوان مانع، یعنی لفظ مانع رو برای هر دو هم، چه شاغل چه به اصطلاح بیمار، به کار میبره. لذا گفته هر یک از این دو وقتی آنچه مانع بود از میان رفت. مانع یعنی چی؟ چه مانع به نحو شاغل، چه مانع به نحو بیمار بودن، علیل المعده بودن. هر یک از این دو وقتی آنچه مانع بود از میان رفت، میل و لذت آنها باز میگرده. میبینید میل و لذت باز میگرده. بلکه این موقع حالا بهش غذا ندی، میگه بابا من دارم به سر از گرسنگی میمیرم، زودتر بده این شیرینی رو، بده این غذا رو، بده من باید بخورم حالا. و از تأخیر اون چه اکنون خوشش نمیآید، تأخیر اون چه که الان میگه بعدش میاد، اگه بهش ندیم ناراحت میشود. نشون میده به حسب استعداد اول شیر میخواست، شیرینی رو میخواست، لذت هم میبرد. پس معیار لذت به هم نمیخوره. لذت دریافت گوارایی است از آن جهت که گواراست، دریافت ملائم است از آن جهت که ملائم، ارتباط و حضوری با امر ملائم از آن جهت که ملائم، اصلش اینه. ولی گاهی میبینید به دلیلی احساس ملایمت رو نمی کنه. احساس ملایمت رو برمیگرده به مانع، نه برمیگرده به اصل استعداد اولش. ما استعداد اول رو برای کمال خیر در نظر گرفتیم و بعدش هم گفتیم شرطش هم اینه، این کمال خیر را به عنوان کمال و خیر دریافت کند. اینم تأکید کردیم. خب این هم شد فصل ششم. فصل هفتم، فصل هفتم چیز زیادی دیگه نداره، عملا همینه. ما تا به حال بحث لذت کردیم، الان میخواد بره بحث الم رو بکنه. فصل هفتم حرفش اینه، گاهی یک امری که موجب درده برای آدم پیش میاد، ولی ما احساس درد نمی کنیم. چرا؟ به چه دلیل؟ می به همون دلیل عرض کردیم. در موقعی هم که درد گفتیم چیه؟ این که مدرک امر شر و آفت را به عنوان شر درک کند، و اگر نتونه این درک رو بکنه، به عنوان شر درک بکنه، ازش دردم نمی بره، ولی که واقعا امر دردناک هم باشه. پس امر دردناک و امری که موجب علم میشه، امری که واقعا برای ما شره و واقعا برای ما آفته، اگر ما به عنوان آفت باش برخورد نکنیم، تلقیمون نباشه، لفظ تلقی که بکار میرم معنا چه؟ یعنی به لحاظ ارتباط حضوری این رو ناملایم نبینیم، وقتی نبینیم ازش دردم نمیشه، ولو دردم داشته باشه. برای همین بوعدی میگه ما همون باز همون معیارها، یعنی اگر صرف شر باشه کافیه برای درد بودن نیست، من باید به عنوان شر هم، به عنوان ناگوار هم او رو درد کنم. اگر به عنوان ناگوار درد نکردم، احساس درد هم نخواهم کرد. و کذالک خب متن عربی همچنین گاهی سبب درد آور وجود دارد. سبب درد آور وجود دارد یعنی چی؟ میخواد بگه اون امری که شره وجود داره، شره. ولی مثلا الان دست رو میبرند من احساس درد نمیکنم. چرا؟ چون دست مثلا تخدیر شده، دست ماده‌ای بهش زدن احساس دارم. ما دندون رو که بخوام بکشیم یه ماده میزنم، هر چم این دندون رو میکشه ما احساس درد نمیکنیم. و این درد دیگه احساس درد نکردیم این چیه مگه؟ نه اینکه شر نبود، درد داشت و دردم باید داشته باشه، اما به دلیل یک مانع. مانع چیه؟ اون امر تخدیر کننده باعث شده که این قوه ما او رو به عنوان بد و شر دریافت نمیکنه. همچنین گاهی سبب درد آور وجود داره، دست بریده شده، اما دست رو ما چون جراحی هایی که میکنن اینجوری دیگه، اول یه ماده تخدیری میزنن بعد جراحی میکنن، جراحی هرچی هم میبرن احساس درد نمیکنه. همچنین گاهی سبب درد آور وجود داره، این دست بریدیم، ولی نیروی دریابنده از کار افتاده است. اون کسی که باید در بیابه این درد رو الان از کار افتاده. قدیم هم داروهایی داشتن، مواد گیاهی بود که میزدن، همین حالا تخدیر رو داشت، حالا الان که دیگه آمپول ها و مسائل دیگر اومده. همچنین گاهی سبب درد آور وجود دارد ولی نیروی دریابنده از کار افتاده. چطور؟ دو تا مثال بزنیم. یک جایی که اونجا چیه تخدیر شده، این مثالی که عرض کردم، یعنی این دست مثلا ماده مخدر بهش زدن او احساس درد نمیکنه. یک جا مثال میزنه اون کسانی که نزدیک مرگند، کسی که اون احوال احتضار رو داره تعیین میکنه، اصلا یه جوری که مثل یه تخدیر شده، قوه درک کنندش از کار میفته. در حال مرگ، در حال احتضار، اون لحظات آخر، بوالی خودش طبیبی میدونه اینا رو، لحظات آخر مثل اینکه این قوه از کار افتادن، عکس العمل نشون نمیده. چرا؟ اون قوه دریابنده از کار افتاده، نه یعنی این شر نیست. حالا این لحظه اگه دست رو ببری او احساس نمی کنه. همه حالات کسی که به نزدیک مرگه همش اینجونش. بوالی اون حال نزدیک مرگ رو میگه که معمولا قوه از کار میفته رو داره میگه. مانند حالت نزدیک شدن مرگ و یا از درک آن، حالا از کار افتاده باشد مانند حالت نزدیک شدن مرگ و یا از درک آن قوه جلوگیری شده باشه مانع پیش اومد مانند شخص تخدیر شده. پس یا از کار افتاده، اصلا از قوه از کار افتاده که اون لحظات آخر هیچ درکی نداره مانند نزدیک شده مرگ، یا از درک آن قوه جلوگیری شده مانند شخص تخدیر شده که درد و الم را در نمی آورد. تخدیر شده که توضیح دادم. پس همین که آن قوه زنده شد، ایشون زنده شد رو متنی که ایشون داره انبعثت داره، ولی از استاد حسن زده نسخه‌ای که ما داریم اینجوری اومده انتعشت، سرحال بشه. انبعثت ایشون معنا کرده یعنی زنده بشه، منبعث بشه یعنی، ولی انتعشت ظاهرا بیانه انتعاش یعنی نشاط بعد از فتور، سوس شده دوباره سرحال بشه، این که سرحال شدن متبیر سرحال شدنده. پس همین که آن قوه سرحال شد، قوه سرحال شد برای کجا؟ اونجایی که مرگ بود یه دفعه سرحال بشه، یا مانع از بین رفت که اون تخدیر بود از بین رفت که ما دندون رو میریم وقتی میخوام بکشیم ابتداعا اونجا خب هرچی هم میاد بلا سر این در میاره ما احساس نمیکنیم ماده در، بعد که میاد خونه یک کمی گذشت 3 ساعت 4 ساعت بعد از 4 ساعت دیگه میبینیم که اینجا درد شروع شد، گزگز میکنه یه جوریه، بعد کم کم میبینه خیلی درد داره، قرص هم دکتر داده گفت حتما بخور که درد اگر اومد این قرص رو بخور. خب این درد بخوره اینکه تخدیر، ماده تخدیری رفته، یا مانع از بین رفت درد و الم زیاد خواهد شد، این الم خواهد آمد. این بیان رو ایشون میکنه. الان اینا میبینید اینا همه توضیح همون تعریفی است که در فصل سوم کرده، در فصل سوم گفته مقام دوم. اینا که گفتیم ایشون بقیه همه خردریز اون بحثه. یک مسئله دیگر هم مونده، اجازه بدید من یه توضیحات رو الان میدم، بقیهش دیگه بمونه برای فردا، این رو باید بخونیم. چیزی که ابو علی اینجا با یک ظرافتی به سمتش میره مسئله ادبیاتی است که آقایون و عرفا دارن به اسم ذوق و مقاسات. تعبیری است آقایون و عرفا در بحث‌های شهودی میگن فلانی این مسئله را ذوق کرد، ذوق عنوان ذوق میدن. ذوق یعنی یک نوع شهود، اما لفظ معنای تحت لفظیش چشیدن، ذوق یعنی چشیدن. معمولا عرفا به دیگران میگن شما هنوز نچشیدی، نمیدونی چه خبره، چه خبر هاست. این چشیدن، عنوان چشیدن به کار میاد، ذوق، که در واقع معناش اینه ارتباط حضوری با حقایق برقرار کن که ازش لذت ببری، عنوان میدن ذوق چشیدن، عنوان آقای عرفا. و در مقابلش تعبیر رو بکار میبرن به اسم مقاسات، رنج کشیدن، رنج کشیدن. دقت میکنیم مثلا در باب دوری عاشق از معشوق، دوری بنده از خداش که عشق سراسر وجودش گرفته، میگن رنجور میشه، عنوان میدن رنجور میشه و رنج میکشه، عنوان رنج میکشه رو میدن آقایون عرفا. که مثلا اون لحظه ای که میل به خدا داره سراسر ولی میبینه نمیتونه با خدا ارتباط برقرار کنه، اینجا رنج میکشه، مقاسات داره، عنوان مقاسات میدن. این دو ادبیاتی رو که کار برده بو علی با یک ظرافتی میخواد بگه من آنچه در باب علم و در باب لذت گفتم از سنخ این ذوق و از سنخ این مقاساته. آن لذت ذوق، آن علم مقاسات، از سنخ اوناست. ولی یک کار میکنه همون حرف آقایون و عرفا رو اینجا میخواد گسترده‌تر بکنه، یعنی دیگه ذوق به معنای چشیدن عرفانی منظور نیست، مطلق چشیدن معنا میکنه که بتونه اون فضا خودش درست کنه. الان ما اول اجازه دیدیم اون فضای عرفانی رو مقدار درست کنم، بعد فردا میرسیم اون مطلقش رو توضیح میدم که متن رو میخونه. بیان ابو علی یک کاری که اینجا میکنه که به نظرم خیلی زیباست، میخواد بفهمه، میخواد به ما بگه میخوای بفهمی که علم چیه، لذت چیه، فضا رو از فضای تصور و امور حصولی و اموری که ما معمولا تو ذهنمون هست که خیال میکنه اینها ازش علم در نمیاد، از اینها هیچ کدوم علم در نمیاد، از دل اینها هیچ کدوم لذت در، لذت مال امر خیری است که برسد به انسان. تا اون خیر به آدم نرسه، اون خیر واصل نشه، ارتباط حضوری برقرار نشه، اصلا چیزی به اسم لذت نداره. لذت مال اون ارتباط حضوریه. دقت میکنید؟ خود اینو درست کنه، میاد از بیان عرفا استفاده میکنه که بیان عرفا معمولا در فضای حضوری بوده. فضای حضوری چیه؟ اونا وقتی میگن چشیدن، میگن آها، یعنی با خدا نشسته، خدا رو در بر مییابه و ازش لذت میبره. این حرفی که بعضی از این عرفای بالله گفتن، شما نمیدونید ارتباط با خدا و نشستن پیش خدا چه لذتی داره، هیچ لذتی به پای این لذت نمیره. اون که دارن میگن اینجوری میگن نچشیدی، خبر نداری، نمیدونی، این تعبیرایی که میکنن چشیدن توش نیست و ما ذوق کردیم، ولی میبینه این ادبیات ذوقشون خیلی حرف قشنگه. کجا را اشاره کرده؟ به امر حضوری، از اون استفاده میکنه اونجا. و همینجور رنج کشیدن که واقعا داره درد میکشه، یعنی وقتی محبوبش ازش میگیری درد میکشه. الان مادر وقتی فرزندو به قصر به جبر از دستش بگیری، ازش جدا کنی، چجوری مادر چقدر رنج میبره اونجا، به شکل واقعی و وجودی حضوری هست اونجا هم همینجور. یعنی عرفا وقتی میبینن خدا ازشون گرفته شده، که این حال رو تعبیر میکنن به حال قبض، بعضی موقع براشون پیش میاد با اینکه مثلا بودن در بره ازشون گرفته شد، این حال که پیش میاد سر و صدا میکنن. من دیدم بعضی هاشون رو، یه ای خدا میگه که آتش جهنم اینجور داغ نیست که این ای خداش داغ انقدر، ای خدا اینجوری حرف میزنه مثل که تمام وجودش ازش گرفته شد، موقعی قبض میشه. خب این حالت رو میگن چی؟ رنج کشیدن، مقاسات. خب این واقعی است؟ بله واقعیه. این چیه؟ ارتباط حضوریه، یعنی محبوبش ازش گرفتن، اون خیرش ازش گرفتن، اون خیر رو در اون لحظه که ازش دور میکنه یک نوع احساس میکنه که شر نصیبش شده، از اون خیر دست کشیده. همین باعث میشه میگه مقاسات، رنج کشیده. اون ادبیات که تو فضای حضوری بسته شد، از اون میخواد جناب ابو علی استفاده کنه برای بحثای ما اینجا. اون بحثا چیه؟ برای بحث علم و لذت که به شکل حضوری ما اینجا استفاده کنم. اما توضیحی که ایشون میده به نحو مطلق، یعنی بگه نمیخواد ذوق عرفا رو بگه فقط در مورد خدا باشه، نه، حتی ذوق حلوا، چشیدن حلوا، این دیگه رفته به بحث خدا رو. اینم میگه یک نوع لذت داره، چشیدن از طریق دست که معمولا چشیدن نیست، داره دست چشیدن نیست، دست لمسه، ولی ایشون چشیدن از راه دست. ما عرض کردیم لباس خشن اگر کسی میپوشه احساس سختی میکنه، لباس نرم میپوشه احساس راحتی میکنه. خب این بحث لمسه، ولی بوعلی اسمشو میذاره ذوق و چشیدن. چرا؟ چون چشیدن رابطه حضوری، اصلش همون بیان عرفا رو گرفته و برده اینجا داره استفاده میکنه. انشاءالله بعضی از توضیحات دیگر رو فردا خدمتتون هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.